وقت دلتنگی هوایت را به چشمم خواه کنی. می توانی مثل ماهی توی فکرت ریز ریز نقشه یک راه دور افتاده را احیا کنی. می توانی گل کنی یک بار سارا گم شود. می توانی گل کنی یک بار سارا گم شود یا که او را باز هم در جای خود ابقا کنی. می توانی توی عصر ارتباط و داده ها معنی پیدایش یک دوست را معنا کنی. می توانی در خیابان توی مترو هر کجا نقش دست اول ذهن مرا ایفا کنی. آرزوها بر هوا در پشت هم صف بستند. می شود فکری به حال این هوا پیما کنی. وقت چندانی نمانده گوشهایت خسته شد. وقت چندانی نمانده گوشهایت خسته شد کفشهایت جفت آمد. می توانی پا کنی. شعر امروز من احساس میکنم که بدون اندیشه اصلا نمیتونه هیچ کار بکنه، کما اینکه تمام شاعر جوانی که الان دارن کار میکنن تمرکز بیشترشون روی اندیشه هست و اون خیال و تصاویر نابی که دو گذشته مثلا میشد گفتش که در کارهای شاعران کلاسیک به چشم میخورد کم تر دیده میشه. من احساس میکنم اما میشه نمونه هاش رو تو کار شاعران جوان پیدا کرد، ولی خب یک جریانی توی جدید امروز را افتاده به نام پست مدرن که احساس میکنم که یه مقدار تحت تاثیر قرار داده. یعنی به جای اینکه بیشتر روی مفاهیم ناب شعری بخواد توجه بشه، بخواد مانور داده بشه، به این داره توجه میشه که چطور بخوایم جدید بکنیم. جدید کردن خب خیلی خوب هست، رگه های جدید رو وارد شعر کردن، از واژه های جدید استفاده کردن، ولی در خدمت شعر بودن مهمتره. یعنی اینکه بخوایم اون قداست شعر رو حفظ بکنیم. مثلا مشاهده میشه خب مجموعه شعر از این دست خیلی کمتر چاپ میشه یا شاید اجازه چاپ بهش داده بشه، اما در عرصه اینترنت که نگاه میکنیم خیلی از شعرهای جوان هستن که فقط به صرف این که بخوام بگن که لغات جدیدی وارد شده به چگونگی جای گرفتن اون کلمه در شعر یا در ادبیات ما دقت نمیکنن. کلماتی خیلی بدون پشتوانه، بدون جا افتادن استفاده میکنن که من احساس میکنم که خود شعر رو زیر سوال میبره. بارها شده که مورد انتقاد شدید دیگران قرار گرفتن، اما چون طیف خاصی هستن مورد حمایت هم دیگه قرار میگیرن. من احساس میکنم که باید این چارچوب‌های خودشون حفظ بشه. نگاه‌های تو یک سرگذشت طولانی است، مسیر رد شدن از لحظه‌های بحرانی است. سروده می‌شوی از عمق جان یک شاعر که خشت خشت وجودش به فکر ویرانی است.
صدای شاعر نوروز جشن رویش و طراوت
و امسال نوروزی متفاوت را تجربه خواهیم کرد. چرا؟
چون با بهار قرآن و لیالی قدر همراه شد.
ما در این آیین کهن از 25 اسفند ما همراه شماییم برای سفر به دل تاریخ،
بیان آیین‌های استقبال از بهار،
تبیین آداب ماه ترین ماه خدا،
معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری،
سوقات متنوع شهرهای ایران،
نوروز در سفرنامه سیاحان
و بخش‌های جذاب و شنیدنی دیگر
در سرزمین نوروز.
سرزمین نوروز،
روایتی شنیدن از بهار معنوی و فرهنگی ایران از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
25 اسفند تا 14 فروردین ماه
ساعت 13
با سرزمین نوروز همراه باشید.
شنوندگان ارجمند، برنامه هزاره ادب پارسی رو در این مجال با هم میشنویم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 899. این برنامه نکته هایی درباره کتاب اختیارات مزفر. با نام و یاد خدا. یکی از آثار کهن درباره علم هیئت و نجوم اثری است با عنوان اختیارات مزفری. قطب الدین شیرازی که در قرن هفتم هجری قمری میزیست و دایی سعدی شیرازی بود، این کتاب را نوشت. نام کامل او را در منابع قطب الدین محمود ابن مسعود ابن مصلح کازرونی نوشتند. درباره کتاب اختیارات مظفری مطالبی بشنوید. شیرازی گذشته از ادبیات، در حکمت و فلسفه، پزشکی، هنر و علوم مختلف آن روزگار دستی قوی داشت. محققان درباره نقش او در گسترش و اعتلای حکمت و فلسفه در آن زمان مطالب فراوانی نوشتند. پدرش پزشک بود و این فرزند را چنان تربیت کرده بود که بتواند قله های افتخار را برای خانواده اش فتح کند و قطب الدین این کار را کرد. نزد استادان فراوانی علم آموخت و خیلی زود در یادگیری انواع هنر و علوم روزگار به مرحله کمال رسید. اما کتابی نوشت با عنوان اختیارات مظفری که خیلی زود جایگاه او را در علم نجوم و هیئت تثبیت کرد. شیرازی از موسیقی هم شناخت داشت، شعر هم می سرود. در شطرنج و شعبده بازی استاد بود و روی هم رفته مردی همه فن حریف بود، اما در ریاضی و نجوم سرآمد بود. سخنان او و آثارش در این مورد چنان عمیق و منسجم بود که اغلب بزرگان آن دوران شاگردش بودند. دائم می نوشت و می خواند و آثاری خلق کرد که امروزه از آنها به عنوان منابع مهم ادبی و علمی ایران یاد می شود. نام بردن از همه آثار او ممکن نیست، اما می شود به تعدادی از آنها اشاره کرد. درت التاج، نهایت الادراک، تحفت الشاهیه، اختیارات مظفری، شرح کتاب حکمت الاشراق، تحفت السعدیه، شرح کتاب مفتاح العلوم، شرح کتاب مختصر الاصول، رساله در عالم مثال، شرح کتاب روضة الناظر، شرح کتاب نجات ابن سینا، شرح کتاب اشارات ابن سینا و چندین اثر دیگر که برخی از آنها قطعا از خود اوست و برخی دیگر منسوبه. آنکه در اوج جوانی استاد چندین شاگرد بود، خودش در اوایل جوانی نزد خواجه نصیرالدین طوسی شاگردی کرد و در محضر صدرالدین قونوی هم تلمذ کرد. به او ابوالسنا هم می گفتند. در زمانی که او می زیست، حمله مغولان جریان داشت، ولی این جوان نابغه هیچگاه از اوضاع پریشان جامعه نترسید و همواره در پی کسب علم بود. کتاب اختیارات مظفری را می گشاییم تا ببینیم درباره چه مسائلی است. به گفته محققان، اختیارات مظفری یکی از مفصل‌ترین کتاب‌ها درباره علم هیئت النجوم است. این اثر را قطب الدین به زبان فارسی نوشت. قبل از او آثار فراوانی درباره علم هیئت النجوم نوشته بودند، اما همه آنها به زبان عربی نوشته شده بود. قطب الدین کتاب اختیارات مظفری را به زبان فارسی نوشت و طرفداران علم خیلی زود به آن جذب شدند. امروزه این کتاب ارزشمند در 904 صفحه از سوی انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و با تصحیح و تحقیق و شرح استاد امیر محمد گمینی در دسترس است. در این کتاب ارزشمند علمی 4 مقاله مهم و مفصل از مؤلف وجود دارد که با شیوه ادبی و روان و خوشخوان نوشته شدند. مقاله اول درباره مقدماتی است که در مقاله های بعدی به آنها پرداخته شده. در مقاله دوم مؤلف درباره علم هیئت و نجوم و آنچه به آنها تعلق دارد سخن می گوید. در مقاله سوم درباره خصوصیات زمین و آسمان مطالبی آمده و در مقاله چهارم درباره ابعاد و ساعات کواکب مطالبی می‌خوانیم. محققان می‌گویند کتاب اختیارات مظفری جامع‌ترین و کامل‌ترین کتاب درباره هیئت بطلمیوسی و غیر بطلمیوسی است که در زبان فارسی وجود دارد. محققان قطب الدین در کتاب اختیارات مظفری نامهایی برای مدل‌های تازه نجومی وضع کرده است که حتی غربی‌ها به این مدل‌ها توجه نکرده بودند. البته معلوم نیست این سخن محققان تا چه حد با واقعیت‌ها تطابق داشته باشد. ولی در این که دانشمندان ایرانی اغلب نوابغی بودند که غربی‌ها از آثارشان استفاده‌های فراوان می‌کردند، شک نیست. نسخه هایی از اصل کتاب اختیارات مظفری در موزه ها و کتابخانه های ترکیه و روسیه نگهداری می شود. البته نسخه های خطی و دست نویس آن که به وسیله کاتبان آن زمان تکثیر می شدند. نکته ای که باید در مورد انتشار این اثر در ایران یادآوری کنیم این است که تا به حال چندین محقق و مصحح آن را به دست چاپ سپردند. به جز نسخه ای که پیشتر نام بردیم، دکتر منصور پور مؤذن، حسین شادمان و دکتر یوسف بیگ بابا پور هم این اثر را در بخش میراث نجوم ایران و اسلام بنیاد شکوهی به چاپ رسانده.
برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظپور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
گفت نیوش
به نام آن که جان را حکمت آموخت. دوستان شنونده و عزیزان همراه و شب بیدار، سلام، وقت مبارکتان به خیر. گفت نیوش ویژه ماه مبارک رمضان را به معنا و جایگاه سلام در اسلام اختصاص داده ایم و حکمت سلام را از اندیشه و نظر مولا علی علیه السلام بررسی خواهیم کرد. با هم بشنویم و به گوش جان بگیریم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 11 حکمت 354 نهج البلاغه شریف قسمت اول از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصرن و معین. خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. انشالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول خداوند واقع بشود. در این جلسه حکمت 354 رو خدمتون عرض می کنم. پیشتر خدمتون بگم که برخی از حکمت‌های نهج البلاغه شأن بیان دارند، یعنی شأن بیانشون به ما رسیده، وگرنه همه حکمت‌ها شأن بیان دارند. این حکمت از جمله حکمت‌هایی است که شأن بیانش خوشبختانه در خود نهج البلاغه ذکر شد.
گفت نیوش
داستان از این قرار است که شخصی در حضور حضرت امیر علیه السلام به مرد دیگری که صاحب فرزند پسری شده بود مبارک باد گفت. منتها اون مبارک بادش به گونه‌ای بود که در عصر جاهلیت به کار می رفت. بعد به دنبال اون حضرت امیر علیه السلام یک تذکری دادند و اون شخص رو نسبت به این قضیه با خبر کردند. که من در واقع این حقیقت تاریخی رو برای شما عزیزان یه مقدار توضیح میدم. در این حکمت آمده است که وهنع به حضرته رجلن به غلام ولدن لهو فقال. مردی در حضور آن حضرت به مرد دیگری که پسری آورده بود چنین تبریک گفت. لیه نیکل فارس. گفت که سوارکارت مبارک باد. فقال علیه السلام. لا تقل ذلك ولكن قل شکرت الواهبه و بورک لک فی الموهوب و بلغ اشده و رزقت بره. فرمود که این گونه نگو، بلکه خدای بخشنده را سپاس گوی و این بخشش بر تو مبارک باد، یا این هدیه بر تو مبارک باد. به سن رشد رسد و از نیکیش بهره‌مند شوی. در حقیقت حضرت امیر علیه السلام در اینجا دست می‌زنند به یک نوع اصلاح فرهنگی. چرا؟ چون در میان عرب جاهلی وقتی صاحب فرزندی می‌شدند این کلمه رو به همدیگر به عنوان تبریک به کار می‌بردند. لیهنه کل فارس، یعنی سوارکارت بر تو مبارک باد. چون نگاه عرب جاهلی جنگندگی است. فارس در عرب به جنگجوی غارتگری میگویند که بدون هدف خون میریزد. ولذا یک مسلمان با وجود اینکه از جاهلیت بیرون آمده وارد مدنیت اسلامی شده، بعد دوباره در تبریک گفتن همون جمله ای را به کار می برد که عرب جاهلی به کار می برد. و اینجا در واقع یک مسلمان به یک مسلمان دیگر بیان می کنه که لیهنه اکل فارس، سوارکار بر تو مبارک باد. اما امیر مؤمنان علیه السلام در مقابل این شعار اسلامی را بیان می کنه. اولا خدمت شما باید بگویم که در متن و بطن شعار جاهلی یعنی لیه نیک الفارس نوعی خشونت وجود داره. چون فارس رو ما همه جا به کار نمیبریم. فارس یعنی کسی که بر فرس سواره. عرب هم کی بر فرس بر اسب سوار میشه؟ زمانی بر اسب سوار میشود که میخواد بجنگیم. در حالی که اسلام دین سلم و سلامتی و صلحه. خب سزاوار نیست که در چنین دینی آدم به بچه‌ای که به دنیا اومده به پدر اون بچه بگه که لیحنه کل فارس، اسب سوارت که گام نهاده به این دنیا مبارک باشه. چرا؟ چون در واقع انتظار این است که این بچه باید بزرگ بشه، شمشیر به دست بگیره و بیفته به جان خلق الله. که این اتفاقا همون چیزیست که همون فرهنگیست که امروزه عرب داعشی دوباره احیا کرده. عرب داعشی جز این چیز دیگری رو بیان نمی کنه. و وقتی بچه های کوچیک رو می آوردن و کشتن را به اینها یاد می دادن، در حقیقت اونها در صدد این فرهنگ خشن جاهلی بودن که وقتی به هم می رسیدن چون بچه دار می شدن می گفتن لیهنه اکل فارس، سوارکارت بر تو مبارک باد. این از شعارهای عصر جاهلیت است که در اسلام به شدت از آن منع شده است.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
حضرت امیرعلیه السلام و قبل از ایشون قرآن کریم و پیامبر گرامی اسلام، همه این بزرگواران گفتن که به جای کلمه لیحنه کل فارس بگویید سلام علیکم، سلام بگید، سلام نام خداست، سلام سلامتی میاره. خب لذا اسلام این رو منع کرد. بنابراین یکی از کارهایی که اسلام در اینجا انجام میدهد ایجاد تغییر در فرهنگ ناسوابی است که از عصر جاهلی به جا مانده است.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
حضرت امیر علیه السلام فرمود که لا تقل ذلک ولکن قل شکرت الواهب و بورک لک فی الموهوب و بلغ اشده و رزقت بره. خدمت شما عزیزان باید بگم که فرمودن که اینطوری نگید، بلکه چهار جمله رو برای مبارکبادی یک فرزندی که تازه به دنیا آمده به کار ببرید. اتفاقا این چهارتا را حضرت امیرعلیه السلام به صورت فعل ماضی بیان کرده، اما در این حال چون فعل ماضی در بعضی جاها در معنای دعا به کار می رود، در حقیقت هر چهار کلمه به نوعی دعا هست یا به نوعی درخواسته که در دعا هم یک نوع انشاء و درخواست وجود داره. بعد اون وقت حضرت امیر علیه السلام در اینجا بیان میکنه که به جای این که بگی لیحنه کل فارس، عبارتهای دیگری را باید بیان بکنیم که من البته اونا را برای جلسه آینده خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.